احتمالا همه شما به خاطر حضرت آیت الله آبدینی تشریف آوردید و ایشون هم متاسفانه مریض شدن. بئس البدل بنده خدمت تو هستم. امروز هم به ایشون زنگ زدم که خلاصه رخصتی بگیریم از اینکه جای ایشون داریم میریم و ایشون هم با بزرگواری پذیرفتن. حالا همین اول کاری، خب آقای آبدینی رو شما نمیشناسید. نمونه ایشون مثلا کلن اگر بگم 10 تا بیشتر نیست، به گزاف چیز نگفتن و یعنی در فقه، در اصول، در قرآن، در حدیث، در حکمت، در عرفان کمن کسایی که هی سقف بزنن. و واقعش با این حال، با این همه تواضعی که ایشون از خودشون به خرج میدن، نه اینکه تواضع به خرج میدن، آدم متواضعی هستن. مثلا ما که خونه ایشون میریم، مثلا ایشون خودشون خم میشن کفش رو جفت میکنن، کفش ما طلبه ها رو جفت میکنن ایشون. میگن بزرگواری خودشون دیگه. واسه من امروز با ایشون یه خورده دعوا کردم. زنگ زدم گفتم آجا ببخشید اجازه هست یه چند کلمه قرقر کنم؟ گفتم بفرمایید. گفتم شما مگه مال خودتونین که حواستون به سلامتیتون نیست اینجوری؟ فکر میکنید تخت گاز اینجوری کار میکنید و اینها؟ خب همه هم تو همه چی از ایشون توقع دارن دیگه، چون که همه رو سقف رو میزنه ایشون، مثلا تو روایت، تو آیه، تو حکمت و فلسفه، تو اصلا کلن قول حافظ از قاف تا قافه، قله قاف میره تو قله قاف اینجوری. و نمونه ایشون، حالا شما دانشگاهی اینو بدونید، حالا آقای آبدینی تشریف میارن اینجا، حالا جلو خودشون آدم نمیتونه اینا رو بگه، شما قدر بدونید امثال ایشون رو که با اون حد از علم و اون حد از تواضع. ببینید اینجوری نیست که تو هر مثلا سده ای در هر 100 سالی ما کرور کرور آیات آیا آبدینی میده بیرون، اینجوری نیست. اینجوریه که مثلا تو هر 100 سال شاید یکی دو تا آیا آبدینی ما داشته باشیم کلا. اینا آدم جوگیری نیست. من بخیر میگن نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم، بخیر قوم رو زیر و رو کردیم. اینی که دارم بهتون میگم، میگم که استفاده کنی، گرچه میدونم ایشون راضی نیست من این چیزا رو دارم میگم، ولی رضایتشون در این زمین ها شرط نیست. میخوام بگم که استفاده کنین. میان مثلا شما 7-10 نفر ممکنه بیاید، 20 نفر بیاید، 100 نفر بیاید، بعد همه میگن وا اسلاما، کو علما، چرا علما نیستن؟ خب علما هستن. شما کوشی آیت الله آبدینی، آیت الله یزدان پناه، اینا کسی هستن که سقف دارن میزنن تو همه جا. یعنی دیدیم یه نفر فقهش خیلی خوبه، حکمت نداره، حکمتش خیلی خوبه، فقه نداره، اونو داره روایت نداره. اینی که اینجوری همه سقفا رو بزنن، آقا تو هر 100 سال یکی دوتا بیشتر در نمیاد. آیا آبدینی تو هر 100 سال یکی دوتا در میاد. قاعده بر این نیست که زیاد در بیاد. آقای بهجت تو هر 500 سال ممکنه یکی در بیاد. اینا ممکنه. خب بینه اینجوری نیست، قاعده نیست که همچه فرد فرد خدا آقای بهجت بریزه بیرون که، نه اینجوری نیست. لذا همینایی که هستند واقعا قدر بدونید. حالا من به عنوان واقعا به اصل بدل بدل ایشون اومدم و توفیق داشتم که در خدمتون باشم. سلامتی همه علماء اسلام، علال خصوص حضرت آیت الله آبدینی که خیلی مشکل قلبی براشون پیدا شده و انشالله که به صحت و سلامت کامل. اینا عمراشون یه دقیقهش یه سنزی عمر ماست، عمرشون اینجوریه دیگه. انشالله که خدا عمر طولانی با عزت و با صحت و سلامت و عافیت این مرد عظیم انقلابی علمی ولایی اینا رو انشالله خدا حفظ بکنه و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. السلام عليكم. خب به ما گفتن که موضوع بحث ربیونه، اینم تخصص حضرت عبدالله آبدینیه دیگه، تخصص من خیلی نیست، اما به این بحث که بحث مقاومت ربیون که دیگه در زمانی قرار گرفتن که مقاومت ها باید خیلی جدیتر و معنادارتر انجام بشود. شما صفحه 76 رو بیارید ببینید، ما اینجا بالاخره قرآن دستتون باشه دیگه، منو همجوری بربر نگاه نکنید، لطف کنید قرآن یا دستتون باشه یا توی نرم افزارهایی که دارید قرآن نگاه کنید، تهش بالاخره هیچی نگیم، بالاخره این قرآنه خوش تأثیر شده. یکی از غرر آیاتی که در بحث مقاومت وجود داره که عجیبه، این آیه جمع‌بندی کنه همه این آیات حیث اجتماعی و مقاومت رو این آیه به عهده گرفته، یه جوری خلاصه سوره مبارکه آل عمران هست که حتما آیه شو شنیدید، آیه 200 یعنی آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران. بسم الله الرحمن الرحیم، شما می بسم الله بگید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. ای مؤمنین چه کار بکنید؟ خودتون تکی صبر کنید، اصبروا، تکی اهل مقاومت و ایستادگی و پایمردی باشید. صبر هم در زبان قرآن به معنای ایستادن نیست، به معنای ایستادگی کردنه. اینی که عطسه میکنن ترم میگن صبر مانتی چی نگو، مثلا اینا این اصلا لفظ درستی نیست، انتقال معنای درستی نیست. این مثل این میمونه که شما دارید یه کوه رو میرید، یه عده خسته شدن، بهشون میگید صبر کن. صبر کن یعنی بیشین یا بیا، بیا دیگه. صبر به معنای ایستادن نیست، به معنای ایستادگی کردنه، به معنای تجلد و بیباکی کردنه. اتفاقا صبر کردن به این معناست. اصبروا، خودتون صبر بکنید. خب خودتون اهل مقاومت باشید. خب آیا ما میتوانیم اهل مقاومت باشیم خودمون همینجوری؟ من تکی اهل مقاومت، شما تکی اهل مقاومت؟ نه. و صابروا، صابروا یعنی صبرهاتونو بر همدیه تکیه بدید. ماها حتما کم میاریم تو، نمیدونم کوههای شدید رفتید یا نه، کوههای سخت مثل مثلا قله دماوند، خوراک بریدنه، شاید تا بارگاسش نه، ولی از بارگاسه تا اون زیر اون پستونکیه، از زیر پستونکی تا قله، از اون زیر پستونکی تا قله که میشه تپه گوگردی، دیگه به طرف بگن پخ بریده دیگه. یعنی در این حد، برای همین هیچ کی با هیچ کی حرف نمیزنه. خب هیچ کی با هیچ کی حرف نمیزنه. اینی که در روایت داریم که اون صمت و سکوت اکثر و دهرهی صامتن، به قول امیرالمومنین راجع به برادر دینیشون میگن اکثر و دهرهی صامتن، بیشتر عمرش سکوت میکرد. این سکوت مال یک آدم خفیف پژمرده بیمایه پخمه‌ای که یه گوشه ای نشسته حرفی برای گفتن نداره نیست. این مال کسی است که به قدری قله های بلند تو ذهنشه و داره قله های بلند رو برای خودش مرور میکنه که تمرکزش به هم میخوره یه زیاد حرف بزنه. ما نائب وزیارتون بودیم همین چند هفته گذشته هانگجو در چین با همین پارالمپیکی ها، اونجا همه دوست داشتن که تشویق بشن الا تیراندازا. این تیراندازا بودن هاجا تو رو خدا نیدید سر چیزا، اون چرا؟ گفتن تمرکزون به هم بخوره. اونجا سکوت مطلق باید بکن. حالا من تا حالا این تپانچه رو دستم نگرفته بودم، تا حالا این تپانچه که دست میگیرید میارید بالا کسی با تو حرف زنه دست رو اینجور اینجور میشه. و این ماله یا آدم قله نورد سکوت میکنه. گفتم تو همین قله های سختی انسان میره، تو تپه کوگردی دیگه کسی با کسی صحبت نمیکنه. از قبلش هم یواش یواش کسی با کسی صحبت نمیکنه. چرا؟ چون همه دارن به قله فکر میکنن. قبلش گلگشتیه دیگه، همه حرف میزنیم میگیم میخندیم جوک میگیم اینا. ولی قله که رفیع میشه نفس و بند میاره اینا دیگه آدم حرف نمیزنه. خب اگر قله ها بلنده و ما داریم حرکت میکنیم به سمت قله های بلند، که در اینجا نمیشه کسی تکی بره، اصلا کسی تکی دماوند نمیره. چرا؟ تکی توچال و مثلا تکی کلکچال و مثلا تپه شهدا و الان هم تکی هم میشه اینا رو تکی بلند شده. ولی قله کسی میشه گروه میخواد دیگه. قله بلند که میشه احتیاج به گروه داره. اینجاست که عنوان صابرو هست، یعنی شما صبرهاتونو و این ایستادگی کردنهاتونو باید به هم تکیه بدید، مقاومتها رو باید به هم دیگه تکیه بدید. حالا تفصیلش رو انشالله تو این شبها عرض میکنه. اول یه مروری بکنیم و رابطو مرابطه بکنید. خب اگر من میخوام یه قله بلند برم، اینا تیم این حرکت. ببینید گاهی اوقات شما یه ورزشی هست اصلا تیمی نیست، در کنار هم دیگه مثل یه گونی شکر میمونن آدم ها، مثل هیچ ارتباطی هم با هم ندارن، مثل گونی برنج. درسته در کنار همه، مثل اینکه شما در یه گلیشتی دارید میرید مثلا دشت هویج، ما در کنار هم دیگه خودشون دارن راه میرن بدون ارتباط با هم دیگه. ولی اگر کار بزرگ شد اینها، این دیگه چند نفر در کنار هم دیگه نیستن، اینا تیم من که دارن میرن. اینجا شبیه یه گونی برنج نیست که برنجا در کنار هم دیده میشون صرفا، که وقتی پاره کنی معلومه هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن. اینجا مثل یه بدن آدمه، بدن آدمه که هر تیکش و هر دیدکش رب داره، درست در کنار همه مثل گونی برنج، ولی هر تیکش در کنار یه تیک دیگه شه. خب و این در کنار بودن یک تیم داره درست میکنه. خب اگر اینو فعلا بپذیریم تا اطلاع ثانوی که دیگه بحثشو بخوایم باز بکنیم، اینجا احتیاج به امام داره، امت احتیاج به امام داره. اینجا امت دیگه با امام گره میخوره، با امام معنا میشه. این بدن اگر قرار بدن باشه دیگه با روح تعریف میشه. بله اگر قرار بدن همین دست و پا باشه دیگه جسده، اسمش بدن نیست، یه لاشه ایه، یه لاشه ای که در کنار هم دیگه اجزایش قرار میگیرن. من اگه لاشه شده باشم، جنازه شده باشم، از هم کار نمیاد، این اجزام همه در کنار هم دیگه هست کم و کان، اما دیگه این یه واحد نیست. اگر میگیم آقا ایشون یک واحد است، به خاطر ماکان میگیم، چون یه واحد بوده است الان یه واحد است، یعنی الان دیگه واحد نیست، الان هیچ ربطی نداره دست و پاش با هم دیگه. قبلا دست و پاش با هم دیگه ربط داشت، چشمش به دستش ربط داشت، به خاطر وجود روح هم ربط داشت. اگر یه سنگی میومد این تا میدید دست حرکت میکرد، این به خاطر اینکه کاملا اینا به هم دیگه مرتبط حرکت انجام میده، این به خاطر وجود روح واحده. این و یعنی روح رو از این بگیر تبدیل به دیگه، اسمش بدن نیست، این اسمش جسده. جسد ارتباطی نداره اجزایش با هم دیگه، ولی بدن ارتباط داره. چرا؟ چون بدن روح داره. اگر قرار این تک موزاییک هایی که در کنار هم دیگه قرار گرفتن و مقاومت های موزاییکی دارن شکل میدن، اگر بخوان روح داشته باشن و با هم دیگه یک حرکتی رو انجام بدن، ایستادگی های اینطوری بکنن، احتیاج به روح داره. این روح امامه، این روح ولیه. برای همین است که در ذیل همین آیه روایتش داره و رابطه مع الائمه، اینه مرابطه و ربط پیدا کرده و بسته شدن ماها با هم دیگه. میگم اگر امام نباشه شبیه یه گونی برنجیم. رابطه یعنی چی؟ شما بخواید مرابطه بکنید و ربط پیدا بکنید به هم دیگه، احتیاج به روح داره، احتیاج به ولایت داره، احتیاج به امام داره که اینها به هم ربط پیدا کنن. وقتی که به هم ربط پیدا کنن، عملا دارن این واحد خرد واحد ها دارن به کی ارتباط پیدا میکنن؟ به امام و ولیشون دارن ارتباط پیدا. خب این آیه که واقعا آیه عجیبی است، از غرره همه آیات تابناکن، ولی خب برخی از آیات یه ویژگی خیلی عجیبی توشون هست، انگار یه خلاصه ای هست. مثلا مثل سوره توحید، یعنی که مثلا هرچی توحیده توی این سوره است، با اینکه این اصلا اسم کلمه توحید نداره توش، اسم کلمه اخلاص نداره، ولی اخلاص میخوای یعنی این دیگه، بهش میگن سوره اخلاص، اون که اصلا اخلاص نداره توش. خب یه دوره معارف خداشناسیه، یه دوره معارف خداشناسی اسمش میگه اخلاص، اون که کلمه اخلاص نداره توش. این آیم از این آیات. خب از آنجایی که ایام فاطمیه است و بحث دفاع از ولایت و بحث ولی، من این بحث رو از ته به سر شروع میکنم توضیح دادن، اون مقداری که میتونیم توضیح بدیم. صفحه 423 قرآن رو بیارید. آیون خانمایی که جدید دارن اضافه میشن، خواهش میکنم خالی بندی هم که شده سرتون بیارید پایین که انگار دارید یه چیز رو نگاه میکنید، که من فکر کنم مثلا واقعا دارید نگاه میکنم. بیارید یه اسمساتون رو چک کنید اینا، ولی من احساس کنم که دارید مثلا قرآن کتاب خوبیه، احتمالاً احیانا کتاب زندگیه، به درد بخور. آیه 41 به بعد رو میخوام یک کمی بخونم برای شما و مقداری باز بکنم. سوره مبارکه احزاب، صفحه 423 آیه 41. قرآن ها همش یه صفحه داره، نه اونایی هم که یه صفحه ترجمه داره تو شماره زدن صفحه رعایت کردن، یعنی شما همون 423 همون هم ببینید همینه، شما از بنده بپذیرید. صفحه 423 همون قرآن رو هم ببینید، قرآن خوبی نیه. اینو رعایت میکنن به خاطر همین که صفحات شماره واحد داشته باشه. حالا شما یه جز میشه 846، نه 423 نصفش کنید. حالا ولش کنید، حالا یکی یه قرآن خوب به آقا بده. سوره احزاب صفحه 423 آیه 40. بسم الله الرحمن الرحیم. شما هم یه بسم الله بگید. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای مؤمنین یاد خدا بکنید زیاد، جوری که همتتون دغدغتون بشود خدا و راه خدا. چون که انسان کم اگر این کارو بکنه، هی یاد خدا نیفته، یاد راه خدا نیفته، اینها حالا بعدا راجع به ذکر، همین ذکر تسبیحی هم عرض خواهم کرد. ولی همت انسان، هم انسان، غم انسان، دغدغه انسان نشانگر اون شخصیت طرفه. قدر الرجل على قدر همته، اندازه یه شخص به اندازه دغدغه هاشه. شما نگاه بکنید یه نفر مثلا کل دغدغه شو که جمع میکنی، میبینی کنکور کارشناسی ارشد، یعنی همینقدر در حقیقت دغدغه داره. یه نفر دیگه کل دغدغه هاش جمع میکنی میخواد زن بگیره، کل زن گرفتن خوبه ها، ولی کل دغدغه آدم این نیست، زن گرفتن یکی مثل غذا خوردن، یعنی یه بخشی از زندگی آدمی که حتما باید باشه. البته اشتباه کردم اینو گفتم، باید اینو تصحیحش بکنم، بعدا تصحیحش میکنم. نه واقعا مثل غذا خوردن نیست. ولی دغدغش اجتماع نر و ماده است، اینجوری بگم. همین کاری که حیوانات انجام میدن، هر کی دغدغش یه جوری. یه موقع عاشق حسن علی های نخودکی طرف میگفتش که دست ما رو گرفتن و بردن در یک قبرستانی. حالا به همت عارف یه اتفاقاتی میتواند بیفتد. به همت عارف، این ممکن خود شخص اهلش نباشه، ولی به همت عارف تو ما رو بردن سر یه قبری. از اون قبر صدا می اومد، چی؟ خیار دارم. خیار؟ چه خیار خوبی، خیار دارم، بیا ببر، اونه دار، بچه دار، زنبیل بردار بیار. گفتم آقا این چیه صدای در قبر؟ گاله ببریم. گفتن که اومدن یه جای دیگه ما رو بردن، دیدیم طرف قبر همش داره قرآن میخونه، میگه یا الله یا الله، قرآن فلان ذکر دعا. گفتم آقا چه خبره تو این عالم؟ گفتن اونی که اول رفتیم این کل همتش فروش خیار بود، الان که از زبان افتاده زبان باطنش داره همینو میگه باز دوباره، و هنوز تو سکرات مرگ، هنوز حالیش نشده مرده. چی میدونید که یه فاصله ای داره تا طرف متوجه بشه مرده، که بعدا یه خواب میسین که ما ها خواب میپریم، تو خواب نمیفهمیم که خوابیم، که ولی یه خواب میپریم میفهمیم خواب بودیم. و یه همچین حالتی هست تا طرف رفته بفهم من مردم. حالا این وضعیت جدیده، وضعیت اینه که مردم. خب برای همین است که یه جنازه وقتی داره میبرن این ور اونور، هی به همه بدویرا میگم آقا ما رو بذار پایین بابا، چیکار داری میکنی؟ خب این نمیدونه مرده، بعدا رفته رفته میفهمه مرده. خب این یه چند روز یه مرده، هنوز نمیدونه مرده. خب هنوز داره بیان دغدغه میکنه، آی خیار دارم. خب اون یکی هم دغدغش خدا بوده، با دغدغه هایی که الهی داشته، اونم هنوز دقیقا نمیدونه مرده، هنوز داره میگه خدا باید راه امام زمان اینجوری بریم، باید قله ها رو اینجوری باید غزه بزنه دهن اسرائیل فلان، ما همینجوری میمیریم انشالله به امید خدا. اگر یه جوری دیگه زندگی کنیم خب همونجوری میمیریم دیگه، همونجوری که زندگی میکنیم با هر دغدغه همونجوری میمیریم، همونجوری محشور میشیم. خب نکنه با 4 کیلو خیار محشور بشیم، فقط نکنه با 4 تا مدرک. یعنی میبینی که مردیم از این واحد به اون واحد برای گرفتن مدرکمون. یعنی آقا اینجا مدرکی فرق داره، اصلا اینجوری نیست، ببین نه دیگه دنبال مدرک اونجا تا بفهم مرده. این اذکر الله ذکرن کثیرن، به ذکر کثیر یاد بکنید خدا رو. به خاطر همین است که وقتی شما خدا رو یاد میکنید چه اتفاقی میفته؟ من باب فذکرونی اذکرکم، منو یاد بکنید تا من شما رو یاد بکنم. چه اتفاقی میفته وقتی که شما هی میگی خدا خدا، میگه خدا میگه بندم، این بندم، منتها تفاوت داره نتیجهش. نتیجهش این بر تقرب، اون بر ترحمه، این ور تقرب، اون ور دستگیریه. از اون ورا نه، قیامتو نمیگم. شما میگید فذکرو نی اذکر کن، شما من یاد بکن تا من شما رو یاد بکنم. خب من که هی میگم خدا تو ذهنم، فعلا به اذکار لفظی نمیپردازم که اون مهم، حالا عرض میکنم، تو ذهنم هی دارم میگم که اون چیزی که مهمه خداست، اون چیزی که مهمه اینه که تو این کارهای اقتصادی من بتونم یه آبی تو آسیا به امام زمان بریزم. اینی که مهمه اینی که من نظام اسلامی رو تقویت میکنم. حالا فرض بفرمایید من اپلای کردم رفتم اوبر، فرض کنید بهترین حقوقم گرفتم، فرض کنید اینم شد، حالا چه فایده؟ فردای قیامت چه جوابی داریم؟ من اینا رو به همین بچه های شریف و امیر کبیرنا میگم و حالا شما خیلیتون در معرض این بحثا نیستید تو اپلای کردن ها و رفتن ها. یه موقع نفری از آمریکا اومده بود خدمت امام صادق علیه السلام و گفتش که من تو گوگل کار میکنم. حضرت گفتن چی کار میکنی؟ کار خاصی نمیکنم، کد میزنم. اشکالی داره؟ حضرت گفت فرمودن که خب شما این کار رو میکنید دیگه، یعنی این کار رو نکنید لما سلبونا حقنا، اگه این کار رو نمیکردید حق ما سلب نمیشد. پناه بر خدا که ببینیم اون درصدی از کار ما که به نفع تعاون علی الاثم و العدوان در آمده و به ضرر ظهور و به ضرر غزه و به ضرر یمن و به ضرر و به ضرر. میگه آجا من زیاد میرم این برم بودم، میگه آجا تو صنایعی داریم کار میکنیم که مثلا صنعت موبایله. منم میگم خر خودتی عزیز من. حالا فکر میکنی همه هم مثل خودت نفهمن؟ صنعت موبایل بای پروداکت های تک نظامی آمریکاست. یعنی شما من حیث لا یشعر داری کمک میکنی به صنایع های تک نظامی آمریکا. تو خری من خرم. به همین راحتی به همین مفتی ما میبینید که انا نکتب ما قدمو و آثارهم، ما قدمو رو مینویسیم آثارش هم مینویسیم، یعنی پیامدهاش هم ما مینویسیم. فقط این نیست که خود عملتون رو مینویسیم، پیامد عملتون جزء عملتون، البته پیامد عمل جزء عمل است. ای کسی که خلاف میای، ما خونمون طرف های خیام ایرانه، همه اون تیکه یه طرف است. حالا ما مثل بچه آدم با این که با اون تیکه که بخوایم خلاف بریم چهار پنج قواره خونه بیشتر فاصله نداریم، این دادیم تو این ور و ترافیک و فلان اینا، از اون طرف میام. حالا بگذاریم که اون کسایی که خلاف میان گاهی اوقات شاخ به شاخ میشن با ما و بعدش میبینن خب راه نداره چیکار کنم، تو باید بری عقب یا من برم عقب. بعدش هم شیشه رو میده پایین و یه سری دریوری به ما میگه، میگه آجا ما فکر میگیم شما اهل قرآنید، اینقدر گذشت نداری ای بابا. خب تو باید بری عقب، نه من نه برم عقب، تو داری خلاف میای. حالا فرض کنید اون طرف که خلاف داره میاد این یکی رو ناراحت کرد، اینم عصبانی شد رفت تو خونه، عصبانی سر خونه زناچش خالی کرد، بخشی از اون رو میذارن گردن شما. اون حرفی که شما زدی که چه شری به پا کردی و اون حرفت، فکرم نمی کنی بابا من مشاورم، من مشاوره داشتم، دختره دم خودکشی گفتی آجا برگشتم تو جمع به من گفته که چند سالته؟ گفتم 32 سالمه. گفته مجردی؟ گفتم مجردی اینو. بعد گفته که پس به ننه بابات بگو یه خمره ای بخرن، یه سرکه ای بخرن فلانا. گفتن خندن نم خندیده، تا مرز خودکشی دختره رفت. فکر میکنید که اینها رو گردن اون آدمای بیشعوری که همچین حرفایی رو میزنن نمیذارن؟ این بحث مبنای جدی داره که اینجوری نیست که شما باشید و بگید منم و همین فعلی که من الان انجام دادم. انا نکتب ما قدمو و آثارهو و کل شیئن احسیناهو فی امام مبین. امام داره اینا رو نگاه، در امام و لوح محفوظ داره اینجا ثبت میشه. فکر میکنی همین جوریه؟ بله قواعد دنیوی ممکنه اینجوری باشه که شما از اون طرف داره خلاف میاد، شما هم داری درست میری، میخوای بهش راه بدی که رد بشه، میمالی به بغلی به ماشین پارک. تقصیر کیه؟ به لحاظ دنیوی تقصیر کیه؟ تقصیر ما دیگه، من مالیدم به نفر بغلی. همه پرونده که اینجا قرار نی تموم بشه که تقصیر اونه. چقدر از این خلاف ها کردیم رد شدیم، طرف مالیده به ماشین بغلی، بعدم ما خواهر نداریم، خلاف کردیم دیگه. خدا رو یاد کن تا خدا یادت کنن. دغدغت دغدغه درستی باشه، دغدغه بلندی باشه، همش حواست به این باشه کی حضرت من چی کار باید برای حضرت بکنم. این کار اقتصادی که دارم میکنم بخور تو سرش. این کار اقتصادی به چه درد حضرت میخوره؟ به چه درد آخر الزمان میخوره؟ این کار رسانه‌ای که میکنم به چه درد آخر الزمان میخوره؟ برم اون جهتش پیدا کنم. این میشه چی؟ اذکر الله ذکرا کثیر. بعد اینجاست که خدام دست میگیره، هی میگی آقا چه کار بکنم، آقا چه کار بکنم، آقا حاج آقا چه کار بکنم، به من چی، من چه میدونم چه کار بکنم. ولی یه توصیه آقای بهجت کردن و ما ادراک آقای بهجت. خدا وکیلی هر 500 سال یه بار اگه آقای بهجت بیاد زمین ریخت و پاش کرد. آقای بهجت چشاشون میآوردن بالا به نگاه میکردن تهذیب نفس نفس. اینقدر مغناطیس این بشر قوی بود، چشاشون رو نوعا نمیآوردن بالا، چون چشون میآوردن بالا خیس میکردی خودت. اینقدر این چشم نافذ بود، خب چششون که میآوردن بالا به نگاه میکردن یه هفته نمازات درست بود. کجان اونا؟ اونا آقای بهجت میگم یعنی آقای بهجت دیگه، یعنی تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که میگم آقای بهجت. آقای بهجت یک توصیه عمومی جدی داشتن در این موارد و اون توصیه این بود که من عمله، ببینید کسی که یه توصیه رو زیاد میکنه معلومه شیره این داستان رو کشیده. دیدید حضرت امام این روایت رو زیاد میکنن که از دنیا رأس و کل خطیه، اینو خیلی حضرت امام تو آثارشون هست، معلومه عشق کرده با این، یعنی گرفته مایشون. آقای بهجت این روایت رو انگار گرفته بود دیگه که من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم. کسی که به دانسته خودش عمل میکنه خدا در نادانسته او رو کفایت میکنه. آقا این چراغ قوه‌ای که دست منه 20 متر روشن میکنه، هی تو در سراغ 50 متری رو نگیر، تو همینو بگیر برو جلو، این خودش باز رو روشن میکنه، نگران نباش. من باب ان علینا للهدى، هدایت گردن خداست. اگه میتونی شما بر اساس هدایتش برید و همه شما قال بذاره مثلا وسط را، یا حالا اومدی که اومدی دیگه، برقش خود پیدا کن. اتفاقا این اگه 20 متر روشن میکنه، شما 20 متر بری برد چراغ به 40-50 متر اضافه میشه، یعنی بیشتر رو روشن میکنه. اینجاست که میگیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ذکر کثیر داشته باشید، همش یاد اونور بکنید. حالا این بلنداها رو یاد بگیریم و هی با خودمون زمزمه میکنیم تو ذهنمون باشه ما این کارا رو میخوایم بکنیم تو عالم، اونم در دقیقا قسمت های پایانی خلاصه میگن بازی، دیدید این فوتبالیست ها میگن بازی یه رو 10 دقیقه آخر بازی مربی هاست و فرق داره با نوع بازی قبلش، تعویض ها فلان همه جا یه حکایت دیگه ای داره. تو اینجا بازی مربی هاست دیگه، اون لحظات دیگه دقیقه 90 و فلان اینا هم دیگه وقت های اضافه است و دیگه هر کسی هر کاری بلده باید بکنه. الان کماکان الان تو اون وضعیته، حالا خواستید شواهدش رو بهتون عرض خواهم کرد. خب این بلنده ها رو هی یادتون بیاره، هی سعی بکنید در این فضا حرکت بکنید. این اذکر الله ذکر قلبیه، اما بعضی میگن آقا ذکر زبانی. ذکر زبانی حضرت امام هم در آداب و صلات و هم در 40 حدیث یه حرف خیلی مهم میدارن، و اونی که ذکر زبانی خاصیتش اینه وقتی هی گفته میشه گفته میشه توجه میشه قلب رفته رفته میگوید، تشبیه میکنن خودشون به یاد دادن زبون به بچه. میگن به این بچه هی بگو آب بابا نون بلا اینا، دفعه اول که نمیگه که، اینقدر هی بهش بگی آب آخرش میگه آب. خب و مهم این است که قلب بگوید. اما یکی از راه های مهمش که تبدیل به ذکر شده هم توسط اهل بیت و هم توسط علما و عرفا ما تبدیل به ذکر شده، همین بحث ذکرهای زبانیه. مثلا ممکنه بعضی میگن آقا این کجای روایت، ممکنه روایت نداشته باشین، ولی اگر بزرگی این رو گفت شما بپذیرید. مثلا در اضطراب و تشویش وقتی پیدا کردین دستتون رو دو قلبتون 66 مرتبه بگید الله، نه یا الله، بعد ببینید آب رو آتیشه. علامه طباطبایی رو این به شدت تاکید داشتن، من باب علا به ذکر الله تطمئن القلوب، گفتن 66 مرتبه بگید الله، به ابجد الله. خب این ممکن تو جایی هم نگفتن، ولی این ذکر مهمه. طرف رفته رفته ذکر میگه، صلوات میفرسته، چیکار میکنن اینا، ذکر میگه، رفته رفته قلبش هم میگه و بعد تبدیل میشه به جایی که قلبش که میگه زبونش میگه، کار برعکس میشه، رائدش میشه قلب، رائد زبان و پیش قراولش میشه قلب، قلب میگه بعد زبان میگه. کما اینکه همین جوری ما همین جوری هم هستیم، یک نکته ای رو به قلب وقتی دریافت میکنیم زبونمون حتما یاری میکنه، همراهی میکنه. مثلا شما یک صحنه تعجب انگیز که یهو ببینید، اینجوری نمی کنید، این کار نمی کنید، میگید واه یا بلفز سبحان الله. ذکرهایی هم میگید که متناسبه به حالت روحیه، این کلن اینجوریه، وقتی قلب یه چیزی رو میگه ذکر متناسبش با چی تو زبون خودش میاد. خب این خاصیت قلب و زبونه، قلب بگه زبون باش میگه، ذکر متناسب هم میگه، مثلا شهنه تعجب انگیز دید یا میگه واو، یا میگه سبحان الله، یا میگه یا بلفز، یا چه نمیگه مثلا شماره کفشم 42ه. مثلا این اصلا در نمیاد تو این. خب این ذکر متناسب میگه. خب اینم میشه بحث ذکر قلبی. حالا یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلن. حواسم هستم میخوام برم تو بحث ولایت، چون بحث من البته ظاهرا امشب نمیشه. و سبحوه بکرتن و اصیلن، صبحگاهان و شامگاهان تسبیح کنید. تسبیح کردن یعنی تنزیه کردن، یعنی هی این معنا رو به خودتون بگید، بماسونید که گیر منه، مشکل منم. ببینید این خیلی مهمه. ذکر یونسی اصلا رو این پایه بنا شده که نجات از غم میده مولا اینه. چون که ما همیشه فکر میکنیم واقعا در پستوی دلمون بریم اینجوری فکر میکنیم که خدایا این کاری که داری با من میکنی و فکر میکنی به نفعمه، والا نیست. اگه فکر میکنی که داری به من خدمت میکنی، نمیکنی. راه ارتباط با من این نیست. دقیق عمل، اگه من جای تو بودم این کار نمیکردم. بیا بهت بگم که اگه قرار من رشد کنم چجوری رشد میکنم. باور کنید اینجوری ما، یعنی فکر میکنیم که خدا یه جایی چه کاریه. مثلا راحت شدی، مثلا من مریض شدم خوب شد، مثلا الان دیگه مثلا 7 ماه نماز شب نمیخونم، خوبه، خوبت شد، اینو میخواستی. اگه میخواستی من نماز شب بخونم یه کار دیگه میکردی. این بلا رو سر اینجوری در میاری، اون کار رو میکنی، این کار رو میکنی، میومدی به من میگفتی، بهت میگفتم راهش چیه. باور بکنید بعضی همون چیزمون اینه. قبول دارید یا نه؟ یعنی خدا رو قبول نمی کنیم به عنوان این که مدیر عالم یه کاری داره میکنه دیگه، که به قول اون مشهدی هم مدونه هم متونه. خب یا بخیله یا اطلاعاتش راجع من دقیق نیست، مثلا کاش دقیق بود. نمیدونی آقا این کاری که وقتی داری میگی خدا میکنه، این بالاخره فیدبک و بازخورد مثلا فلان ظلم باید روت می اومد الان. برای همین است که گفتن این ولا نکبت ولا صداع الا بذنب، کسی سرش درد نمیگیره مگه به خاطر گناه. اون تا خب بفهم دیگه، وقتی سرت درد نمیگیره با یه ژلوفن کارو تموم نکن. بالاخره این عالم میاد قواعدی داره. یه بنده خدایی بود تاکسی داشت، این سر خانومش یه 4-5 روز بد درد میکرد، جوری که کارشون به بیمارستان و اینا کشیده بود و هر قرص و مسکنی روی عمل نمیکرد. اینا دیگه مستعصل شده بودن. ما داشتیم میرفتیم با تاکسیمون با خانومون، دیدم شیخ رجب علی خیاط ایستاده. به خانومم گفتم شما بی زحمت برو عقب، ما شیخ رو سوار کنم. شما گفت پاشو رفت عقب و ما شیخ رو سوار کردیم و رفتیم وسط را. گفتیم یه طرح مسئله هم بکنیم. گفتیم آقا این خانم ما 4-5 روز بدجور سرش درد میکنه و هیچ مسکنه، ما رو مستعصل کرده. شما گفت یه کمی سرش رو انداخت کنیم. بعد اینجوری برگشت یک نیمکتی به خانم ما گفتش که همشیره بچه رو اینجوری نمیزنن، بچه رو اینجوری نمیزنن که. برو یه کادویی بخر، شیرینی بخر، اسبازی بخر، از دل بچه درار. ما عاشق رو پیاده کردیم رفتیم اسبازی و کادو و فلان اینا آوردیم، از دل بچه در اومد و آب بود رو آتش. سبحوه بکرتن و اصیلا، یعنی که صبح و شام، البته خود صبح و شام رو اهل معنا در بحث مراقبت مهم میدانند، یعنی موقعی که اول روزت، موقعی که دم شبه، یعنی یه لحظه تأمل مهمه. منتهای مراتب یه علامتی بر مراقبت مداوم هست، مراقبتی از این جنس که بگی خدا من اشتباه کردم. ببینید در اون ذکر یونسیه و اون آیات معروف که دارد و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی، آقا این کارم انجام دادم، در لحظه پیغمبری به این نقطه رسیده که من کارم انجام دادم. فنادف الظلمات، این اصلا دیگه خدا ادامهشو تعریف نمیکنه، یعنی این تمام، تو همچین گمان این تمام دیگه. فنادف الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، تو منزهی، من بد کردم. بعد خدا میگه فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما ای را از غم نجات دادیم. بعدش میگه و کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنین رو هم همینجوری از غم نجات میدیم. یعنی چی؟ نه این که لزومن ذکر یونسیه بخونی، که البته خوبه در سجده خوندنش، البته عدد مددش باید یه عارفی به شما بگه، یه کننده یه کاری باید به شما بگه. همینجوری هایی نرید بگید نمیدونم آقای قاضی گفتن 400 با ذکر یونسی در سجده پس منم میرم این کار انجام میدم، این کار رو نکنید و پریشانی میگیرید. ولی اینش هست که این معنا، این معنا فنادافه، اگه واقعا تو ظلمات دیگه داری کورمال کورمال میری، فنادافه ظلمات الله اله الا سبحانک، ذکر یونسی از این تیکه شروع میشه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدای من ظلم کردم، من بدم، گیر منه، مشکل منم. اگه اینجوری بشه اتفاقی که میفته این است که آدم حس میکنه که از اون غم نجات داره پیدا میکنه. بعد میگه و کذالک ننجی المؤمنین، آقا راه نجات از غم همین اینه، این مضمونه، نمیگم لزوم این ذکره که ذکرش هم مهمه، این مضمونه. ببینید و سبحوه بکرتن و اصیلا، آیه بعدیشو میخونم فقط معنی میکنم. اصل این داستان ارتباطی به همین آیه بعدیش داره که من بتونم معنای ولایت رو یه تعبیر جدید و یه گذر جدیدی به این معنا باید باز بشه. شما انشالله در آیات انشالله یه عمری باقی موند. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. او کسی است که یصلی علیکم، بر شما صلوات میفرستد. نه بذارید ما این صلوات رو بذارید توی 56 به عرض خواهم کرد. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، و ملائکه هم دارن صلوات میفرستن بر شما. اینی که ملائکه دارن صلوات میفرستن، این عالم ناشناخته ملائکه رو ما کلا دایورت کردیم دیگه. هرچی میرسیم ملائکه، مثلا در صورتی که نگاه بکنید در مثلا صحیفه سجادیه دعا داره برای حاملان عرش، دعا داره برای اسرافیل، دعا داره برای میکائیل، دعا داره برای حضرت عزرائیل، دعا داره برای حضرت روح، دعا داره برای، نگاه بکنید دعای سیه صحیفه رو. ما هیچ نسبتی با ملائک انگار نداریم. فکر کنید اصلا چه نسبتی هست؟ اصلا برای چی؟ اصلا نفرستن لطفا یا بفرستن، خیلی برای ما اهمیتی نداره. عالم ملائکه خودش یه عالم مهمه که در آیات و روایات ما توضیح زیادی راجع به اینا دادن. احتمالاً توضیح دادن احیانا ما بفهمیم دیگه. به اینو ارتباط خاصی هم با اینا میشه گرفت. میشه با حضرت عزرائیل حالهایی کرد. اون حال رو با حضرت میکائیل نمیتونید بکنید. اون یه حال دیگه‌ای باید باش بکنید. با حضرت اسرافیل هم یه حال دیگه ای داره. حضرت اسرافیل یه حال دیگه ایه. باید با هر کدوم شناخ چی کار میکنن، با اون حال مربوط به خودشونه دیگه. حالا اینا رو توضیح میدن انشاءالله. و ملائکته اینا دارن بر شما صلوات میدن، لیخرجکم، تا خدا شما رو به واسطه این صلوات اخراج بکنه از ظلمت به سمت نور. و کان بالمؤمنین رحیما، و خدا به مؤمنین، به مؤمنین رحیم است. وقتمون تمام شد. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اینجا دیگه لیخرجکم نداره، آیه تو سقفه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اومدن آقای بزرفشان شما اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علی و علی
سایه تو بیاد جوی هورا لبه ها
سایه تو
به هوای سر کوی تو برفت سایه تو بیا در جوی او را لبه ها به هوای سر کوی تو برفت از یاد نیست من لوح دلم جز الف قامت یا جز الف قامت یار چه کنم حرف دگر یا ندان استادم چه کنم حرف دگر یاد ندان استادم یبنا
شب جمعه است
یبنا
آقا بعید نیست
شاید این جمعه بیاید شاید فرد از چهره گشاید آجان جسارت نیست اینجوری بگم دارد زمان آمدنت دیر می شود
این مواسم نگاه کن
دارد زمان آمدنت دیر می شود دارد جوان سینه زند پیر می شود دارد جوان سینه زند پیر می شود بشار مکاریه یه من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام حضرت داشتن مقداری خرما تناول می‌فرمودن به من گفتن بشار بیا با هم خرما بخور بشار میگه من گفتم یا ابن رسول الله منو معاف کنی حالم بده
بشار بیا
بشار میگه من نشستم چند تا خرما بخورم حضرت فرمودند بشار میگه چی شد بشار میگه گفتم یا ابن رسول الله داشتم می اومدم خدمت شما، یه زنی تو کوچه چادرش پیچید به پاش.
بچه یدی هستی دیگه، روزه رو تا فه بگن رفتی تا
خورد زمین. گفت لعن الله ظالمی که یا فاطمه. مومین گزنا ریختن سرش کشان کشان بردنش. من این صحنه را دیدم حالم بد شدم. میگن امام صادق عقب عقب رفت. تو روایت نوشتد فلم یزل یبکی، شروع کردن های های گریه کردن، حتی بتلا من دیل و لحیت و صدر و دستمالشون خیس شد، محاسنشون خیس شد، سینه مبارکشون از عشق خیس شد. گفتن بشار بیا بریم مسجد سهلن برای دعا کنیم. بشار یا آب روری داری را بفرست، قصد شفاعت کنه این زن و آزاد کنن. یا امام صادق شما این صحنه رو تأمل نکردی، شما شیخ الانبیا پس امام مجتبی چی بگن؟ میفرماین من ایستاده بودم دیدم که مادرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزد، گردیده بود قنفر هم دست بار و خیه او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد. نمک هر مجلسی ذکر حسین سن جان.